و هم به خدای تعالی تسبیح فرشتگان هم از حراس خدا تسبیح حق میکنند. منظور این رعد فرشته‌ای که موکل رعد است نیست، زیرا با جمع محلا و الفلام و الملائکه که بعد ذکر شد سازگار نیست. منظور یسبح الرعد نیست، یسبح ملک الرعد، زیرا و الملائکه من خیفتهی بعد آمده. و منظور از این تسبیح مجاز و تمثیل به این دمن و اطلال و زمین و زمان خطاب می شود، چیزهای را به اونها نسبت می دهند یا چیزهای را از اونها می طلبند نیست، که در حد یک خیال به در حد یک وهم شاعرانه باشد، زیرا کتاب آسمانی منزه از شعر و خیال است. خدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را مثل اعلای عقل معرفی کرد، فرمود نه ما شعر یادش دادیم، نه حرف او حرف شعر است، نه او شاعر است، نه ما او را برای این کار ارسال کردیم. به ما علمناه شعر، به ما ین بغیله، حرفهای شاعرانه استعارات و مجاز و خیال باقی ها و وهم سازی ها در اشعار مطرح است و هرچه بیشتر باشد باعث رونق اون شعر است. لأن شعر احسن و اقضب و رو این گونه از بیان ها در باره قرآن کریم راه ندارد، چون الحق و الحق عبود. خدای سبحان فرمود من حق میگویم. تشبیهات شاعرانه، اون دروغ پردازی های خیال بافی در حرم امن قرآن راه ندارد. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم منزه از آن که شاعر باشد، فرمود ما علمناه شعر، ما ینبغی. گاهی به جنون متهم میکردن و رمی میکردن و گاهی باش به شاعر بودن متهم میکردن، گفتن او شاعر است، حرفهای شاعرانه دارد. قرآن کریم را معاذ الله شعر میدانستن، یعنی خیال بافی. این شعر که مشرکین سعی میکردن قرآن را شعر بدانن و حضرت را شاعر پیش معرفی کنند، یعنی حرف حرف برهانی نیست، حرف مطابق عقل نیست، بافته است و حرفهای بافتنی مورد قبول نیست. و خدای سبحان ساحت قرآن کریم را و همچنین مقام مقدس پیامبرش را از شعر به شاعری به این معنا تنزیه کرده است. اما اون شعری که حقائق و براهین را به صورت نظم در می آورد، اون همون شعری است که خود حضرت یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون طوری که مرحوم ابن باوی در کتاب من لا یحضر و الفقیه نقل کرده، همون این من الشعر لحکمتا، اون شعر همون حقائق و براهین است که به صورت نظم در می آورد. شعر به معنای خیال بافی این مضمون است، نه شعر به معنای گفتن حکمت به زبان نظم. بنابراین اگر گفته می شود رعد مسبب حق است، تشبیه شاعرانه نیست، زیرا تشبیه شاعرانه که مطابق حق نیست، در حریم قرآن راه ندارد. این دو من امر. امر سوم این که رعد مسبح حق است، یعنی رعد یک موجودی است که اگر ما دربارش مطالعه بکنیم و تأمل بکنیم میفهمیم مبدأی دارد، ما را به خدای سبحان و منزه هدایت میکند، از این جهت مسبح حق است. اونطوری که هر مصنوعی ما را به کمال و حکمت صانعش راهنمایی میکند، اگر ما یک اثر مصنوعی را دیدیم، یک ضبط به رادیو را که اختراع کردن دیدیم، میفهمیم مبتکر او آدم حکیم و منظمی است. اگر یک خط خوبی را دیدیم میفهمیم کاتب او هنرمند است و مانند آن. آیا همونطوری که یک بنا ما را به مهندس بودن معمارش راهنمایی میکند، یک واحد صنایعی ما را به عالم و دانشمند بودن مبتکرش راهنمایی میکند، اونجور رعد ما را به خدا راهنمایی میکند و همین هدایت به دلالت او تسبیح او؟ این حق است که رعد مانند دیگر موجودات ما را به خدای حکیم هدایت میکند، اما نه اونجوری که یک واحد صنایعی ما را به هنر علمی مبتکرش هدایت میکند، نه اونطوری که یک ساختمان محکم و متقن ما را به مهندس بودن معمارش هدایت میکند، زیرا اون واحد صنایعی ربط ذاتی با مهندس خود ندارد. این بنا ربط جوهری با معمار خود ندارد. معماری و مبتکری روی کار آمد و این اشیاء موجود حساب شده که هر کدام دارای خواص معینند دور هم چید، یک بنا یا یک واحد مصنوعی را ساخت یا احداث کرد. هرگز پیچ و مهره یک دستگاه رادیو به اون مبتکرش ربط ذاتی ندارد، زیرا قبل از اینکه مبتکرش خلق بشود این ذرات و اجزا در عالم بود، او آمد اینها را هماهنگ کرد شده رادیو. یا اون معمار و مهندس قبل از خلقتش این اجزای بنا در عالم بود، او آمد اینها را جمع کرد شده بنا. اگر اجزای عالم آسمون ها و زمین آیات الهیان ما را به خدای سبحان هدایت می کنن، نه اون طوری که بنا ما را به بنا هدایت می کند یا واحد صنایعی ما را به مبتکرش راهنمایی می کند، گرچه این حق است و شعر نیست، اما این بین راه است نه پایان راه. در بیانات امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه آمده که هل یکون بناء من غیر بان او زرع من غیر زار او جنایت من غیر جان. این مضمون آمده. آیا می شود بنا بدون معمار و بنا باشد؟ آیا اثر بدون مؤثر می باشد؟ هر اثری راهنمای وجود مؤثر هست. آیا این که خدای سبحان می فرماید به یسحب به رعد و به همدهی، یعنی اگر ما در باری نظم رعد و برق می اندیشیم ما را به وجود خدای سبحان هدایت می کند، اونطوری که اگر یک بنا را دیدیم پی به بنا می بریم؟ آری، ولی نه اونطوری که بنا ما را به بنا راه نمایی می کند. بنا یک واحد اعتبار صنایعی است که نشانه نظم صنایعی است و ولی پیوند جوهری بین اجزای بنا با وجود بنا نیست. قبل از بنا این اجزا بود، بعد از اینکه بنا هم از بین رفتم باز این بنا هست. رابطه ای که بین اجزای عالم و خدای سبحان است فوق ارتباطی که بین یک واحد صناعی با صانع و مبتکر اوست. این ذاتاً به او بسته است. این اگر خدای سبحان اراده نکند لا شیء محض خواهد شد. بنابراین همه موجودات آیات الهی هستند، اما نه اون طوری که در واحدهای صناعی آیت فاعل هستند، بلکه از او قوی تر. این معنا حق است و این معنا را آیات قرآن کریم به خوبی تبیین کرد. فرمود آسمان ها آیات حق هستند، زمین آیات حق است، موجودات زمینی آیات حق هستند و مانند دارند. ولی این تسبیح نیست. ما اگر درباره رعد و برق و دیگر موجودات بیندیشیم پی به خدا میبریم، این حق است، این آیات الهی هستند. فوق اون حدی که با مطالعه یک بنا پی به بنا میبریم، اما این تسبیح نیست. این را قرآن به عنوان آیت میداند. میفرماد آسمان آیت حق است، زمین آیت حق است، دریا و صحرا آیات حق است. این لسان غیر از لسان تسبیح است. پس این که فرمود یسبح الرعد بحمده، نه یعنی رعد یک موجودی است که اگر شما خود در اطرافش مطالعه بکنید شما را به خدای سبحان هدایت میکنه. این معنای آیت بودن رعد است و هم ریست حق، نه معنای مسبح بودن رعد است. اگر ما گفتیم رعد مسبح است، باید حقیقت تسبیح را در رعد بیابیم، نه یعنی او ما را راهنمایی میکند. اون لسان لسان آیت بودن است، او حق است. امر بعدی آن است که این رعد گذشته از این که آیت حق است، مسبح هم هست، حقیقت تسبیح در اوست، حقیقتا خدا را تسبیح می کند. ما که انسانیم اگر خدا را بخواهم تسبیح کنیم چه می کنیم؟ یعنی خدای متعال را منزه از هر نقص و عیب می دانیم. این حقیقت تسبیح است. حقیقت تسبیح یعنی تنزیه اون ذات کامل از هر نقص و عیب. این حقیقت تسبیح است. این حقیقت در هر موجودی به فراخور اون موجود و در حد هستی همون موجود است. اگر الفاظ برای ارواح معانی وضع شد نه برای حدود خاص، اگر لفظ برای روح معنا وضع شد نه برای مصادیق، اگر مصادیق عوض شد اون لفظ در همون معنا که روح این الفاظ واقعیت هاست استعمال می شود. بیان ذالک کرمه چراغ مثلا، اون روزی که بشر اولی کلمه مصباح و چراغ را استعمال کرد، هرگز این چراغ های برق بمانند اون که نبود. مصباح را و چراغ را به معنای ابزار نور و روشنی وضع کرد، چیزی که روشن کنه. برای بشرهای اولی همون هیزم هایی را که افروخته می کردن از اون نور می گرفتن، مصباحشون بود. بعد کم کم چراغ های ساده بود، چراغ های گردسوز، تا رسید به چراغ های برق. حالا ما اگر بگوییم این چراغ است، مجاز گفتیم، برای اینکه اون روزی که بشر این کلمه رو وضع کرده بود برق نبود. یا بگوییم نه، این لفظ برای روح معنا وضع شد، مصادیق است که عوض میشوند و کامل میشوند، نه اینکه مفهوم عوض شده باشد. اون روزی که بشر قلم رو وضع کرده بود به معنای ابزار کتابت، قلم نی بود و مانند آن، هرگز قلم خودنویس نبود و در ذهنشون هم ترسیم نمی شود. الان اگر ما قلم را بر قلم خودنویس اطلاق بکنیم و در اون معنای جامع استعمال بکنیم، این مجاز است. لفظ که در مصداق استعمال نمی شود، لفظ در معنا استعمال می شود، اون معنا منطبق بر مصداق است. مصداق ها فرق می کنند، بعضی ضعیفن، بعضی قوی، بعضی اقوا، ولی مفهوم که یکی است و لفظ برای همون روح معنا و مفهوم وضع شد. حقیقت تسبیح و حقیقت سجود و مانند آن یک واقعیتی است که در هر موجودی به یک طرزی ظهور میکنه. منزه دانستن از نقص و عیب تسبیح است. این گاهی به لفظ و کلمات قرار داده است، مثل اینکه ما در فارسی یک جور تنزیه میکنیم، اونا که عرب زبانند جور دیگر تنزیه میکنند، اونا که به زبانهای دیگر تکلم میکنند جور دیگر تنزیه میکنند و مانند. این الفاظ قرار داده است برای هر قوم و نژادی فرم. واقعیت تسبیح کمون تنزیه است در همه هست. اگر یک موجودی با الفاظ و فرهنگ اعتباری ما آشنا نبود و با این الفاظ خدا را تسبیح نکرد، ولی با یه واقعیتی خدا را تسبیح کرد که ما پی نمیبریم، نمیشود گفت این حقیقت در اون نیست، این مجاز است، و نمیشود گفت او تسبیح نمی کند. نه، تسبیح می کند، منتها با اون حدی که مناسب خود اوست و ما گاهی از او با خبریم، گاهی از او بی خبریم. این که قرآن کریم تسبیح را به رعد نسبت می دهد، بفرماید و یسبح الرعد به حمدهی، گاهی این تسبیح را به همه موجودات دیگر هم نسبت می دهد که می فرماید یسبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، یا سبح لله ما فی السماوات و الارض به مانند آن، که هرچی در آسمان و زمینن مسبح حقن. این نه به اون معناست که هر چی در آسمان و زمینن اگر خوب درباره اینها تأمل کنید شما را به خدا راهنمایی میکنه. این لسان اون آیاتی است که میگوید آسمان و زمین آیات حقند. در سوره اسراء که جامع ترین آیه است در تسبیح موجودات، میفرماید این من شیء، آیه 44 سوره اسراء می فرماید تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، آسمان های هفتگانه و زمین و هر که در اونهاست، تسبیح گوی حقن، مسبح حقن. نه تنها آسمان های هفتگانه و زمین و اهل اونها مسبح حقن، بلکه هیچ چیزی در جهان امکان نیست که مسبح حق نباشد. و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه مسبح حق است. خواه موجودات مجرد، خواه موجودات مادی، خواه فرشته، خواه غیر فرشته. اونگاه در زیل کریمه فرمود ولکن لا تفقهون تسبیح، شما تسبیح اینها رو متوجه نمیشوید. اگر معنای مجازی به کنایه‌ای بود که درکش آسان بود. اگر معنای تسبیح موجودات این بود که اینها آیات حقن، اگر در اینها تأمل کنید پی به خدا میبرید که درکش دشوار نیست، خیلی ها میفهمند. همه این افرادی که اسلام آوردن برای همین استدلال هاست. و اگر این قابل فهم نبود که قرآن استدلال نمیکرد، نمیفرمود آسمان را بنگرید، زمین را بنگرید، احتجاج نمیکرد. وقتی قرآن احتجاج می کند یعنی درک این حجت برای خصم میسور است. چه این که میسور بود و فهمیدن و ایمان آوردن، البته یه دم نپذیرفتن. اگر معنای تسبیح این باشد کینا آیات حقن، اگر تأمل کنید پی به مبدع میبرید، این که دشوار نیست، این که لا تفقهون نیست، این را که خیلی ها پذیرفتند و فهمیدند. اکثر مسلمین و موحدین روی همین استدلال ها ولو در حد ساده که اینها موجود ممکنی هم ممکن واجب میخواد، اینا پدیدن پدیده پدید آورنده میخواد، اینا هستیشون از خودشون نیست، نیازمنده به مبدع واجبن. این استدلال که ما را پی به هدایت بکند و ما با مطالعه اینها پی به خدای سبحان ببریم که کار دشواری نیست، و اگر شدنی نبود که قرآن احتجاج نمی کرد، استدلال نمی کرد، نمی فرمود تأمل کنید، به پیامبر دستور نمی داد با اونها احتجاج کن، نمی فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. پس این شدنی است. در سوره اسراء که می فرماید ولکن لا تفقهون تسبیحهم، یعنی شما ها متوجه نمیشید اینا چی میگن. ظاهرش آن است که تسبیح دارن، حقیقت است نه مجاز، حکمت و برهان است نه شعر و خیال، و تسبیحشون حقیقی است نه آیت حقن، که آیت مطلبی است دیگر، در این حال که آیت هن مسبه هن. و تسبیح اونها به این معنا نیست که اگر در اینها تأمل کنید شما را به خدا راهنمایی میکنن، زیرا این قابل درک و فهم است، در حالی که خدا میفرماد لکن لا تفقهون تسبیح ها. و چون تسبیح برای اون روح معنا وز شد، اون چه که آسمان ها و زمین دارن هم حقیقت تسبیح است نه مجاز، ولو به لفظ نگوین سبحان الله، حقیقتی دارن که اون حقیقت اون کلامشون مفهوم ما نیست، اون تسبیح هم است. لذا فرمود به این من شیء الا یسبه و به حمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. این نشان میدهد که حقیقتا اینها سخن دارن، حقیقتا تسبیح میگوین، حالا کلامشون کلام اعتباری مثل ما نباشد که با قرارداد لفظی را برای معنا وضع بکنیم، واقعیت تسبیح رو دارن. در طی بحث دیروز آیه سوره حامیم فصلت اشاره شد که نشانه شعور و آگاهی همگانی موجودات است، چون تسبیح بدون شعور و آگاهی نخواهد بود. اگر یک موجودی بخواهد خدا را تسبیح کند، یعنی باید بداند که خدای سبحان از هر نقص و عیبی منزه و مبراست، و تسبیح بدون معرفت و آگاهی نخواهد بود. چون تسبیح همگانی است، شعور و آگاهی هم همگانی خواهد بود. پس این من شیء الا هو یعرف ربه، اگر این من شیء الا یسبح بحمده، باید پذیرفت که این من شیء الا هو یعرف ربه، هیچ چیزی نیست مگر اینکه خدا را میشناسد، زیرا تسبیح یک وصف آگاهانه است، یک کار آگاهانه است. چیزی مسبح است که مسبح خود را بفهمد، مسبح له خود را درک کند. در سوره حامیم فصلت نشانه شعور عمومی از بعضی آیات استفاده می شود. آیه 21 به بعد، 20-21 می فرماید حتی حامیم فصلت، حتی اذا ما جاؤوها، وقتی دوزخیان را آوردن به طرف جهنم، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. علیه اینها گوششون و دیده هاشون و پوست هایشون شهادت میده، که این اشاره شد نشان میدهد که اعضا و جوارح گناهکار نیستن، این انسان است که گناه میکنن. اعضا و جوارح ابزار کارن، لذا انسان گرچه با دست معصیت کرد، انسان معصیت کرد نه دست. لذا وقتی دست سخن میگوید میگوند دست شهادت میدهد نه اقرار میکند. معلوم شد دست گناه نکرد، وگرنه میگفتن دست اقرار کرد. وقتی به خود انسان نسبت میدهن میگوین انسان اقرار میکند، ولی وقتی به دست و پا و جواره نسبت میدهن میگوین دست و پا و جواره شهادت میدهن. معلوم شد دست و پا و جواره بیگانه از انسان است. اون که گناه میکند دیگری است، یعنی انسان است نه اعضا و جواره او. وقتی خود انسان سخن میگوید از او قرآن به اعتراف تعبیر میکند، میخواد فاعترف و بزن به، اعتراف دارد. بعضی ها هم شهادت در خود در بعضی از آیات شهادت را به خود انسان نسبت داد، که شهدوا علی انفسهم که انهم کانوا کافرین، که علیه خود شهادت دادن. این هم در بعض از موارد به معنای اقرار آمده که کونوا شهداء لله ولو علی انفسکم. اون قرینه داریم که شهادت در اونجا معنی اقرار است، ولی در این قسمت می‌فرماید که شهادت می‌دهند. معلوم می‌شود اعضا و جوارح گناه نمی‌کند، انسان گناه می‌کند. اینها را نمی‌سوزانن، انسان را می‌سوزانن. اینها که احساسی ندارن، انسان است که احساس می‌کند. در قیامت که با همین اعضا و جوارح معصیت شده محشور می‌شود، انسان را می‌سوزانن و این اعضا و جواره که سوخته می شود انسان احساس می کند. لذا در سوره نساء فرمود کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. هر وقت این پوست ها سوخت و از بین رفت و دیگر اینا احساسی نداشتن، ما پوست تازه می رویانیم تا عذاب را احساس کنن به وسیله نیروی لمس. انسان به وسیله لامسه عذاب را احساس می کند. ولی در برابر اون عذاب یعنی من نمیتوانم تحمل کنم. در حقیقت انسان رنج میبرد. بله دیگه، یعنی من اونطور نیستم که بتوانم این بار سنگین را ببرم که این استخوان من در برابر او تحمل بکند، یعنی این نیرویی که من در او دارم به نام لامسه مانند آن، چون عذاب را نیروی لامسه دارد. لذا وقتی که تخدیر کردن یک عضوی را بیهوش کردن و بیهس کردن، در موقع عمل جراحی هم احساس درد نمی کنند، اربان می کنند، انسان متوجه نمی شود. ولی اینکه وقتی اون حس لامسه برداشته شد، انسان درد احساس نمی کنند. اگر چونچه بیهوشی موضعی باشد بخواهند پا را قطع کنند، اگر همون پا را بیهوش کنند و بیهس کنند، انسان درد احساس نمی کنند. معلوم شد عذاب از آن انسان است. اینا ابزار کارند. اینها در لذت ها هم اینها ابزارن، در درد ها هم اینها ابزارن. این طور نیست که اینها در لذت ببرن که انسان لذت ببرن، اینها ابزار. در قیامت هم انسان با همین بدن می آید، الا اینکه درد انسان احساس میکنن، چون که لذت را هم انسان احساس میکنه. اعضاب جواره ما هم دارن، اونطوری که هر حجری دارد هر مدری دارد. اون شعور و آگاهی که در تکلیف معتبر هست مخصوص انسان است، او را اجسام و جمادات ندارن. اون شعور همگانی را که خدای تعالی سبحان و تعالی ثابت میکند، بفرماید بعضی از سنگ هاست که این من حال ما یهبتو من خشیت الله، اون شعور بلا قوی تر از شعور جمادات و شعور حیوانات، نباتات شعور حیوانات. در اینکه حیوانات شعور دارن که حرفی نیست، معذره تکلیف ندارن. برای تکلیف یه حد خاصی از شعور و آگاهی لازم است. بلا در اینکه حیوانات اهل ادراکن بحثی نیست و در اینکه مکلفن نیستن، از این جهت ظاهر این هم حرفی نیست. همه عزمی مطرح است، یعنی منو عذاب نکن. بلکه اینو نمیتونه تحمل بکنه، نه اینکه جلدمو عذاب نکن، عزممو عذاب نکن، منو عذاب نکن. منو بخوای عذاب بکنی به این جلد و عزم من هستی که او را اگر بسوزانی من در عذابم. بله انسان دیگه، انسان یه حقیقتی است که جان او این بدن او را تدبیر میکند، با هر بدنی هم که تعلق بگیرد هم اوست. ما به همون مقداری که خودمون رو در دنیا میشناسیم، به همون مقدار میتوانیم بحثای قیامت رو هم مطرح کنیم. بنابراین اینطور نیست که اعضا و جواره یعنی دست معصیت بکنند، یا هم دست معصیت بکنند هم انسان معصیت بکنند. اعضا و جواره ابزار کار انسانند، انسان است که حقیقت معصیت میکنند. لذا اینها شهادت میدن نه اقرار. و در قیامت هم وقتی انسان به این جلو یا به این سمع و بصر میگوید لم شهدتم علینا، اعتراض میکنند و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا، قالو این جلود میگویند انتقم الله الذی انتقم كل شیء و هو خلقكم اول مره. اونها میگویند خدای سبحان ما رو گویا کرد، خدایی که همه موجودات رو گویا کرد. معلوم شد همه موجودات ناطقن، تنها انسان نیست و تنها حیوانات نیست که منطقی طیر دارن، همه موجودات گویایند. انتقن الله الذی انتق کل شیء. منتها در دنیا حرف ما رو نمیشنیدید، الان میشنوید. در دنیا چون پرده رو شما بود که اعینهم فی غطاء، الان این پرده ها رو برداشتن، لقد کشفنا عنک غطاء، که میبینید حرف ها به گوشتون میرسن. این طور نیست که ما تازه به حرف آمده باشیم و این طور نیست که تازه فهمیده باشیم. ما هر کاری که در دنیا میکردیم میفهمیدیم، حرف هم میزدیم، منتها تو الان پرده جلو چشمت برداشته شد و میشنوی و میبینی، نه اینکه ما الان ببینیم. ما در دنیا هم میدیدیم. بنابراین اگر شواهد عقلی در جاش این مسئله تایید میکند و ظواهر آیات قرآن کریم هم شعور عمومی را ثابت میکند و در روایات مسئله شفاعت و شکایت مسجد، شکایت و شهادت اون مکانی که انسان در او گناه کرد و همه اینها مطرح است، دایی نیست که ما همه اینها را بر مجاز خلاف ظاهر هم بکنیم. اگر یک جایی دلیل عقلی بر خلاف اقامه شد، این دلیل عقلی که بر خلاف اقامه شد همون قرینه لبی متصل یا منفصل است که جلوی اطلاق مطلق عموم عام بمانند آن را میگیرد. دلیل لبی مثل دلیل لفظی میتواند از اطلاق و از عموم و از ظواهر الفاظ بکاهد، ولی اگر دلیل عقلی بر یک امر اقامه نشد بلکه تأیید کرد یا لااقل ساکت بود، وجهی ندارد انسان دست از این ظواهر بردارد. ظواهری که ثابت می کند زمین شهادت می دهد، مکان شهادت می دهد، ابزار گناه شهادت می دهد و مانند آن مسجد یا شکایت می کند یا شفاعت می کند، این ظواهر رو نمی شه انسان گفت اینا مجاز است، کنایه است. اگر قرآن برای همه موجودات شعور ثابت می کند، تسبیح ثابت می کند که تسبیح بدون معرفت نخواهد بود، و اگر بگوییم این تسبیح مجاز است، آیه سوره فصلت میگوید همه حرف میزنند و میفهمند. بنابراین معلوم میشود حقیقت تسبیح در این هاست. و دیروزم به عرض رسید که معنای شهادت این نیست که نه در قیامت میفهمند، چون اگه در قیامت بفهمند که شهادتشون مسموع نیست. اگر یک شاهدی در محکمه چیز بفهمد که شهادت او مسموع نیست. شاهد باید در حین حادثه حضور داشته باشد و خوب بفهمد و ضبط بکند تا در مقام ادا در محکمه اون چرا که تحمل کرده است تأدیه کند. شهادتی که ادای او مسبوق به تحمل نیست که مسموع نیست. اگر شاهد در محکمه شهادتی را ادا می کند که عین این را در حین حادثه ندی، اون که هم عقل او را رد می کند هم نه، این مرسله را که محقق در متن شرایع نقل کرده از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود الا به مثل هازا فشهد اوده، فرمود اگه مطلبی را خواسته شهادت بدی یا مثل آفتاب برات روشن باشد یا ترک کن. الا به مثل هازا اشاره کرد به آفتاب که اگر مطلب آفتابی شد فشهد اوده یا ترک کن. لذا در فقه به زحمت میخوان ثابت کنن که آیا معدای استصحاب را آدم میتوانه شهادت بدهد یا نه. یعنی اگر یه مطلبی را قبلا انسان میدانست الان شک دارد، آیا میتواند برابر استصحاب بیاد در محکمه شهادت بدهد یا نه، باید به علم مشهود به علم احساسی بیابد. اونگاه شهادتی که اینقدر در فقه روی او حساب شده سخت گیری شده است، اگر اعذاب جواره در دنیا هیچ نفهمند، در قیامت خدا اینها را آگاه کند و بگوید علیه صاحبتون شهادت بدید، این مسموع است. اون روز روز حجت احتجاج است. شخص میگوید که اینا که نمیدونستن، تو اینها را آگاه کردی، تو به اینها میگویی بگو، این که شهادت نشد که. و اینکه شهادتشون مسموع است و اشخاصم انکار نمی کنم، معلوم می شود که اعضا و جواره در دنیا چیز می فهمند، منتها مجاز نیستند بگوین یا می گویند و ما نمی شنویم. و اگر زمین روزانه چند بار می گوید انا بیت الوحده، انا بیت الوحشه، انا بیت البلا، انا بیت الغربه، این طور نیست که همه اینها بر امثال شاعرانه تشبیه هم بشود. اگر یک کسی اهل معنا بود شاید این سرارم بشنود. این طور نیست که همه اینها مجاز باشد، حرفای شعری باشد، بافتنی باشد. اگر اون تسبیح، اون سنگریزه دست مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم تسبیح کرد و شهادت داد، گفتن معجزه پیامبر در این نبود که سنگریزه را گویا کند، معجزه حضرت در این بود که اون پرده غفلت را از گوش شنوا بردارد تا بشنود ببیند سنگریزه چه میگوید. ولی سنگریزه همیشه مسبب حق است و شاهد و وحدانیت حق است و رسالت او. اگر عالم عالم شعور است و سراسر جهان چشم باز کردن در آن آدم رو میبینند، بر اساس قرآن کریم تسبیحشون اون وقت تسبیح حقیقی خواهد بود، نه تسبیح مجازی، نه اینکه اگر ما در آسمان زمین مطالعه کنیم پی به خدا میبریم. اون لسان لسان آیات بودن است که خدا فرمود آسمان آیت ما، زمین آیت ما، موجودات آیت ما هستند، ببین آیاتی کذا و کذا و کذا. و اگر اون معنا بود در سوره اسراء نمیفهمود که شما تسبیح ها رو نمیفهمید. مسئله آیت بودن رو که خیلی ها میفهمیم که، اگه نمیفهمیدیم که ایمان نمی آوردیم که. هر کی که از ما به مقدار میسورمون که میفهمیم که. بنابراین تسبیحی که برای همه موجودات هست یه تسبیح حقیقی خواهد بود. البته این به عنوان یک امر پنجم یا امر ششم میشود مورد قبول باشد، به اونی که خصوص رعد را قرآن فرمود و یوسف به رعد و به همدهی. بعضی از اشیاء بالخصوص ذکر فرمود، شاید ناظر به این باشد که اون حقیقت تکوینی که در این هاست و خضوع ذاتی که در این هاست گاهی به صورت خروش متمثل می شود. چطور انسانی که ناله می کند، زجه می زند، فریاد می کند نشانه خضوع او، این خروش هم نشانه خضوع او، خضوع رعد است که و یسبح الرعد به حمده. این شاید قابل قبول باشه. اما نه اینکه اصل تسبیح رعد اونطوری که مرحوم طبرسی در مجمع معنا کرده به این معنا باشد که اگه شما در رعد مطالعه کنی پی به خدا ببری، این به اون معنی است. اون معنی آیت بودن رعد است، نه مسبح بودن رعد. مردم اطاعت میکردن، بله، چون یک عده روی خوف و اینهاست، یعنی ما اونها رو تخویف نمیکردیم، نمیترسندیم به این معنا. چون اگه همه اطاعت میکردن روحی بود که حقیقت اون تسبیح ها رو هم شاید میفهمیدن، دیگه نیاز نداشت که انسان رو تخویف کند به ماننده. اونا هم حقیقتا مسبح حقن. بعد دیگه در روایات دارد که ذل کافر سجده می کند گرچه خودش منکر است. هیچ موجودی نیست که مسبح نباشد. کافر از اون جهت که یک وجود تکوینی دارد در تمام امور مسبح حق است و در فطرت او هم خدا طلبی است. و اگر یه وقتی خطر دید ازا رکب و فلفل که دعو الله مخلصین له الدین، نمی داند که به کی و به چه سمت می گراید. وقتی خطر رو احساس کرد، پرده ها کنار رفت، دعو الله مخلصین له الدین، با خلوص هم خدا را می خواهد، نه اینکه ایمان باطلی باشد. قرآن فرمود این ایمانش حق است و خالصانه است، منتها وقتی به ساحل می آید دوباره همون پرده غفلت جلوی دیدی او را می گیره. بنابراین و یسبح الرعد به حمده، حقیقت تسبیح هست. و اگرم کسی زبان اینها را میفهمید میشنید که اینها چه میگوین. و اما از این که فرمود و یسبح الرعد به حمده، که تسبیح به حمد مقرون شده است، در آیه سوره اسراء همین طور است که ام من شئ الا یسبح به حمده، یا در سوره اذا جاء نصر الله و الفتح می‌فرماید فسبح به حمد ربک، که تسبیح را با تحمید مغرون می‌کند. سرش آن است که موجود ناقص، مثلا انسان، وقتی خود را ناقص می‌داند و می‌بیند، نقص خود را می‌فهمد، به یک مبدأ بی‌نقص پناه می‌برد، نه به یک موجود ناقصی دیگر مثل خودش. موجود ناقص مانند انسان یا غیر انسان به موجود بی نقص پناه می برد، به موجودی متوجه می شود که او منزه از هر نقص و عیب است، و این توجهش برای آن است که نقص او را اون موجود بی نقص جبران کند و برطرف کند. و اون موجود بی نقص که نقص این و نیاز این را برطرف می کند محمود است، چون منعم است. لذا تسبیح در صحبت حمد در قرآن مطرح است که این بابای مصاحبه است. فسبح به حمد ربک، ام من شئ لا یسبح به حمد ربه و یسبح الرعد به حمده. تسبیح می کند نقص خود را می یابد، به خدای بی نقص پناه می برد، که خدای بی نقص نقص او را ترمیم کند و ضعف و نیاز او را برطرف کند. اگر ضعف و نیاز او را برطرف می کند پس شایسته حمد است. لذا می شود یسبح به حمد ربه، فسبح به حمد ربه، که تسبیح در کنار تحمید است. بای مصاحبه است، یعنی اینها مسبحند و حامدند، تحمیدشون در صحبت تسبیح است، تسبیحشون در صحبت تحمید است، مصاحبه همند. زیرا نقص خود را که پی میبرند به موجود بی نقص پناه میبرند که اون موجود بی نقص نیاز اینها را برطرف کند، نیاز اینها را با نعمت و هبه الهی برطرف میکنند و چون هر منعمی محمود است، خدای سبحان محمود است و همین، لذا او حمد هم میکنند، هم میگویند سبحان الله، هم میگویند والحمد لله. این تنها انسان نیست که میگوید سبحان الله والحمد لله، بلکه هر موجودی میگوید سبحان الله والحمد لله. تنها ما نیستیم که در تسبیحاتمون تحمید را کنار تسبیح ذکر میکنیم، میگویم سبحان الله والحمد لله، بلکه ام من شیئن الا هو یقول بلسانه که سبحان الله والحمد لله ولکن لا نفقه تسبیحه. او که فارسی و عربی نمیگوید، مثل ما قراردادی نیست. این الفاظ و این فرهنگ و این ادبیات امور قراردادی است. هر قومی برای خود یه قرارداد مخصوص دارن. ما فارس زبان این لفظ رو انتخاب میکنیم برای اون معنا، عرب زبان کلمه دیگر قرار میدهد و دیگر متکلمان قراردادهای دیگر دارن. اینها اعتباری و قراردادی است. اما اون واقعیت یه واقعیتی است عینی که اون واقعیت را با هر لسان بگوییم همون واقعیت است. همه موجودات با لسان خاص خود اون واقعیت را تفهیم میکنند و عرض میدارند. الحمدلله.